بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه به فرد محمد و آل محمد و انجل فرج محمد و انجل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنین عجل فرجه الله هدیه به ارواح طیبه شهدا امام عزیز شهدای جنگ اخیر شهید نصرالله پدر مادرای این جمع هر که در طول تاریخ قدمی در راه مکتب اهل بیت برداشته قدمی زده قلمی زده درهمی خرج کرده اشکی ریخته خدا انشالله از همه قبول کنه همه بیماران و به حرمت موسی بن جعفر سلام الله علیه شفا بده هدیه به روح مبارک حضرت موسی بن جعفر که مهمان پسرش هستیم صلوات دیگری محبت کن آن محمد و انجل بحث ما الهیات شکست بود یعنی شکست و پیروزی با نگاه توحیدی آمیخته است عرض کردیم از خصائص مکتب اهل بیت ممکنه ما خیال کنیم بین ما و دیگران اختلاف بر سر حضرت زهرا و خلافت و اینها عرض کردیم پیروزی و شکست هم نگاه ما که برگرفته از نگاه اهل بیت برگرفته از نگاه زینب کبراست با مثل یزید و مفسران ادامه دهنده راه یزید کاملا متفاوته امشب چون شب پایانی جلسه است به عنوان ربط این بحث که عرض می کردیم گاهی مؤمن شکست مقطعی را با دل و جان می پذیره وارد یه آیهی می خوام بشم قبل از اون اول اینو اشاره کنم مؤمن چون می دونه همه چیز دست خداست گاهی نگاه میکنه می بینه که این شکست اولیه رو بپذیره بعدش منافعش برای اهل حق بیشتره مثل ماجرای لیلة المبیت برای پیغمبر برای حضرت ابراهیم قربانی کردن پسر سخت‌تر بود یا برای حضرت اسماعیل صبر کردن برای آدم ترسو که از مرگ بیچاره میشه یه فختی یه چیزه ولی حضرت اسماعیل صبوره بلکه صباره حضرت ابراهیم هم به شرحی زن اینجا پدر بخواد فرزند و قربانی کنه برای پدر سختر خیلی روشنه چون اینا ترس ندارن در ماجرای لیلة المبیت هم همینطور برای پیغمبر که روحش امیرالمومنین فرمود یا علی موت و که موتی و حیات و که حیاتی برای این پیغمبر خیلی سخت علی رو به خطر بندازه اما به امر الهی طبعا باید امیرالمومنین فدای خاتم انبیا بشه به خواب جای او وقتی میخواب جای او یعنی جنگ نمیتونه بکنه که باید یه جوری بخوابه که فکر کنن پیغمبره و هر لحظه ممکنه بیان او رو با شمشیر بزنن بشه سپر پیغمبر ترس پیغمبر اصطلاحاً برای پیغمبر سخت‌تر بود تا امیرالمومنین در احد کشته نشد گریه کرد برای امیرالمومنین که در راه پیغمبر جون بده این عروسیه حلواه ولی برای پیغمبر سخت بود برای پیغمبر سخت بود، ولی به امر الهی خب اینجا شبیه اینو خیلی سطح پایین تر ما گاهی تو جنگ دیدیم، مثلا دو نفر تو عملیات، تو اطلاعات عملیات، یکی جانباز میشه میمونه، اون یکی میگه برو بعد اطلاعاتو به لشکر بدی که خطر جانی برای لشکر داره، منو رها کن. اینی که رها کنه، کسی که ترسو نیست، ترسو که فرار میکن، کسی که ترسو نیست رفیقشو برادرشو در هور در کجا رها کنه بره برای حفظ جون بقیه، خیلی براش سخت، اما دستور اینه. در حمله به خانه امیرالمومنین هم همین شد. حالا من مبناشو عرض میکنم جلوتر، ولی همینو به شما عرض میکنم. برای حضرت زهرا آسونتر بود فدای امیرالمومنین بشه تا برای امیرالمومنین بدون این اتفاق میفته، ولی اینجا هم یه لیلة المبیت بود، باید زهرای اثر فدای امام میشد. این برای امام سخت‌تر بود، کما اینکه اونجا برای پیغمبر سخت‌تر بود، در جایی که امکان حفظ هر دو نیست. حالا یه سوال، قبل از اینکه این سوال رو عرض کنم، این آیه رو میخونم یه قدری راجبش توضیح بدم، بعد ربطشو به فاطمیه میگم. شما حیرت میکنید که ما عجب ائمه ای داشتیم، عجب ائمه ای داشتیم، الحمدلله که همچین ائمه رو داریم. قرآن آقا برای همیشه است، کتاب تاریخی نیست قرآن که ما خاطرات توش بخونیم. ما شاید 30 قسمت تا حالا، این شاید یه کتاب 600-700 صفحه‌ای بشه که چگونه ما قرآن را بخوانیم، چگونه قرآن کتاب منه. اصلا انگار نازل شده که کاشانی رو نجات بده، هدایت کنه، انگار ایشونو کتاب اختصاصیه. ویژگی عجیبی هم داره، هر کتابی که قرار انسانها را رشد بده سطح مشخصی داره. دیدید کتابای بچه‌ها الف به جیم دال سطح بندی داره، مدارس کتاباش سطح بندی داره. قرآن کتابی است که پیغمبر میخونه بهره مند میشه، امیرالمومنین میخونه. به امیرالمومنین گفتن این همه خطبه توحیدی هیجان انگیز از کجا میاری؟ فرمود از قرآن. فدای اون فهمت یا علی، ما اصلا از کجا میفهمی اینا رو؟ امام زمان قرآن میخونه، منم بخونم بنز خودم میفهمم. درسته این فهم اون فهم نیست، خدا یه کتابی رو قرار داده برای پیغمبر، ولی منم میتونم بخونم. من بیچارم که الان اگر بگن یه نقشه گنج هست همه دنبالشن. نمیدونم میدونید یا نه، الان یه عده اینجوری کاسبی میکنن با نقشه گنج، میرن یه مش سکه قدیمی، واقعا قدیمی میخرن، مال یه دوره رو، فرض کنید سکه های دوره مغولو، یه کوزه قدیمی هم میخرن، اینو یه جا دفن میکنن، واقعا همش مال یه دوره 30-40 سال است. بعد یه نقشه درست میکنن، مثلا فرض کنید 10 میلیارد 5 میلیارد پول اون سکه است، 30-40 میلیارد اینو به بدبخت میفروشن. طرف میره گنج پیدا کرده، واقعا دیگه میگه من ضامن نیستم که گنج چقدره، که من گفتم گنج هست، بود یا نبود، بود گنج واقعا، ولی این بیچاره قیمت 5 برابر گنج داد. ما اگه بگن اینجا نقشه گنج هست میدویم. آقا خدا یه کتابی فرستاده که هر روز امیرالمومنین میخونه برای امیرالمومنین تو سطح خودش، باهاش قیاس نمیشیم، تازگی داره، من حال ندارم این قرآن رو بخونم. برای امام زمان هر روز کتاب خوندنیه، من حال ندارم بخونم. گنج چیه واقعا؟ ما دنبال چه گنجی هستیم؟ حالا یه نمونه از فهم اهل بیت رو میخوام عرض کنم خدمت شما. اول آیه رو میخونم. قرآنی که دست منه 604 صفحه‌ای نیست، تو قرآن‌های 604 صفحه‌ای که بیشتر تو خونه اونه، صفحه 514 آیه 25. موضوع چیه؟ موضوع اینه که مسلمین وقتی رفتن برن حج سال 6 و 7، بت‌پرستا جلو اینا رو گرفتن، راهشون ندادن. به جای اینکه مسلمین با اینا بجنگن، آتش بس کردن، اسمشو گذاشتن چی؟ صلح حدیبیه. یه عده اونجا اعتراض کردن، بابا خب میکشتیم میرفتیم دیگه، اینا غلط که کم نکرده بودن، ما رو شکنجه کرده بودن قبل از هجرت. یه عده رو مجبور شدیم بفرستیم حبشه، یه عده آمدن مدینه، دوباره حبشه یا آمدن مدینه، اموال ما رو تو مکه فروختن، بعد بدر شد، احد شد، خندق شد، بعد خندق چون یهودی ها خیانت کرده بودن، جنگ با بنی نذیر و بنی قریظه و جنگ با فدکی ها، حالا کار ندارم جنگ نشد چی شد، با خیبری ها، حالا تازه اینا اومدن راه ما رو هم بستن. خب بکشیم در آیه 25 سوره فتح خدا میفرماد چرا من دستور ندادم بجنگید؟ چرا؟ دقت کن. دو سه خطه. میفرماد هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اینا کسانی بودن، این بت پرستای مکه، که اجازه ندادن شما مسجد الحرام برید، برید قربانی کنی. تقریبا آخر عملیات حج میشه قربانی، بری طواف کنی تا قربانی کنی و امثال اینا، حج انجام بدی، نذاشتن. چرا خب من خدا به شما دستور ندادم بکشید اینا؟ دشمنانی که قبلا این همه با شما جنگیده بودن، شروع کننده اونا بودن. حالا دقت کنید، وقتی پیغمبر اکرم از مکه خارج شد، تشریف آورد مدینه، در مکه جمعیت مکه خالی از مؤمنین شد تقریبا. بدر شد، احد شد، یه اتفاقات حیرت انگیز افتاد، خندق شد، شبه اعجاز بود، گله گله در مکه آدم های ایمان آوردن، ولی به قول امروزی ها سرمخف بود، یواشکی بود. چون اگه اینا تو مکه لو میرفتن ایمان آوردن، انگار جاسوس های انگار وسط تلاویو که شیعه امیرالمومنین باشه، میشه جاسوس، میکشنش، لهش. اینا مخفی بودن بین کفار مکه، یه عده مومن چی بودن؟ مخفی بودن. خدا میفرماد لو و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر مردان و زنان مؤمنی نبودن که لم تعلمو، شما نمیدونید که، نمیشناسید اینا مؤمنن، و اگه میجنگیدین انتتعوهم، پایمال میشدن، زیر دست و بال دو طرف له میشدن، و اگر اینجوری میشد شما یه ده مؤمن کشته بودین. فتصیبکم منهم معرتون بغیر علم، یه جنایتی شده بود، یه تاوان بزرگی شما ناخواسته انجام دادی. یکی هم بگیدی بگی من ایمان آوردم، خب شما چه میدونی این پدر سوخته یه بت پرست یا واقعا ایمان آورده؟ هر کی علکی تا دستگیر شد بگه من ایمان آوردم. نه، بکشی، ممکنه این جزء همونا باشه. یه عده مؤمن زن و مرد قاطی مکیان بت پرست چیان؟ مخفیان. لیدخل الله فی رحمته من یشا، برای این که فرصت بده خدا این زن و مرد مؤمن وارد در رحمت خدا بشن. یعنی چی؟ یعنی یه جوری فضا پیدا کنن از مکه خارج بشن، به مسلمین بپیوندن. لیدخل الله فی رحمته من، تا اینا بتونن بیان بپیوندن به پیغمبر، ما جنگ و جلوشو چی آقا؟ گرفتیم. لو تزیلو، اگر جبهه این مؤمنین یواشکی با بت پرستا جدا بود، اینا این طرف شهر بودن، اونا اون طرف شهر، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، عذاب خدا رو با شمشیر علی بر اینا نازل میکنیم، با شمشیر ابو دجانه بر اینا نازل میکنیم. چرا نجنگیدیم؟ چون صفشون جدا نشده. معنا روشن دیگه. چرا نجنگیدین؟ چون آخه یه عده بیگناه مؤمن که اینا باید بپیوندن هنوز نپیوست. شما انصاف بدید ببینید، نباید پیغمبر میگفت علی مع القرآن و القرآن مع علی. این آیه رو ببینید، به امام صادق عرض کردن علم یکن علی قوی فی امر الله، مگه علی شجاع نبود؟ مگه علی غیور نبود؟ چرا نجنگید؟ یه جواب من اول کار دادم که شبیه لیلت المبیته، یه جواب حضرت صادق میده، البته خودم میرمونم جواب دیگه هم داده. مثلا فرموده که ای من وارد جنگ میشدم، حسنین همین وسط کشته میشدن اضافی، و خب هدایت به هم میریخ. حالا نگاه کنید، امام صادق علیه السلام گفتن مگه علی شجاع نبود؟ چرا نجنگید؟ امام صادق فرمود یه آیه از کتاب خدا جلوی علی رو گرفت. الله اکبر. این لحظه‌ای که به خونش حمله کرد، آدم به خونش حمله کنن، چقدر باید خود قرآن باشه، مع القرآن باشه، و القرآن و معه باشه، که اون لحظه این آیه رو با توسعه معنایی ببینه جلو چشم خودش. امیرالمومنین دید، طبق دست امام صادق فرمود این آیه لو تزیلو، اگر صفشون جدا بود، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، جلو علی رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین دید اگه وارد جنگ بشه اگه شکست بخوره کشته بشه و حسنین کشته بشن، هم هدایت قطع میشه، هم یه عده مؤمن از نسل اینا قراره بیان و اینا میگن ودیع امانت. یه عده آدم خدا اراده کرده بیان تو این دنیا بهشون ایمان عرضه بشه، انا هدینا واستبید، حالا یا میپذیرن شاکرن یا نمیپذیرن کفورن. دید اگه شکست بخوره نسلی منقطع میشه، قیامت اصلا میشه، این عده نیومدن در این دنیا، خدا اراده کرده اینا بیان. اگر پیروز بشه اینایی رو که میکشه از نسل همین ها که پدرشون دچار سوختگی شده هم یه عده‌ای بعدن مؤمن قراره بشن. ممکنه دیگه. نوه سندی ابن شهاک مدح اهل بیت کتاب داره در شعر محب اهل بیت، گاهی یخرج الحی من المیت. دید اگر بکشه اینا رو بکشه یه عده از نسل اینا قراره بیان ایمان بیارن. خدا اراده کرده لیدخل الله فی رحمته من یشاء، این فهم من و شما نیست، خدا به ما هم فهم قرآن بده. اینا اگه امام صادق نفرمود ما تا قیامت نمیفهمیدن امیرالمومنین از این آیه اینقدر توسعه معنایی متوجه میشه. امیرالمومنین اون لحظه‌ای که حمله کردن دید یه عده‌ای باید بیان تو این دنیا، یه عده‌ای باید بیان تو این دنیا، چه از اون طرف چه از اون طرف، و هنوز اینا نیامدن. اینجا شکست مقطعی رو بر خودش تحمل کرد تا اونا بیان. شما انصاف بدید چه کسی با چه میزان تمرکز وقتی به خانش حمله میشه همسرش زیر دست و پا میره قرآن رو اینطوری میبینه؟ کیه؟ یه دومی در این اول بعد از این امیرالمومنین پیدا کنید اینطوریه. امام صادق فرمود ودایع باید بیان، یعنی خدا اراده کرد یه تعداد آدم بیان به اینا ایمان عرضه بشه، حالا یا قبول میکنن یا نمیکنن. ودایع چند نفرن ما نمیدونیم. بعد امام صادق علیه السلام یه عبارتی فرمود مهدی ما هم وقتی قیام میکند که ودایع آمده باشن. اصلا موضوع برای امام زمان فرمود یعنی چی؟ ما نگاه همون تو مسئله مهدویت خیلی کجه، خیال میکنیم امام زمان یه بیچاره یه نعوذ بالله که ما باید دستشو بگیریم، هی میگیم ما یار نبودیم، ما مرد نبودیم. اینی که ما باید آمادگی 100% داشته باشیم درسته، اما برای این که ما اگه حضرت اومد جا نمونیم بتونیم بپیوندیم، حضرت به ما نیاز نداره، گرفتار ما نیست. یکی از وجوه طول غیبت امام صادق در چند روایت، نه یه روایت، فرمود حضرت منتظر ودایع همه بیان، یعنی تمام کسانی که قرار ایمان بهشون عرضه بشه باید بیان. ودایع چقدرن؟ چند نفرن؟ الان اومدن؟ نمیدونیم. تمام شد دیگه یا نه باید هزار سال دیگه هم طول بکشه تا بیان؟ ما نمیدونیم. لذا ظهور امام زمان به آمادگی و عدم آمادگی ما ربطی نداره، اما ما اگه آماده نباشیم حضرت بیاد ما از دست میدیم دیگه، ما از دست میدیم. ما اگه بدونیم فردا مهمون داریم میریم میوه میخریم، خونه رو تمیز میکنیم، غذا تهیه میکنیم، که وقتی مهمان آمد که دیگه نمیتونیم بریم تازه این کار رو بکنیم. ما باید آماده باشیم حضرت آمد ما جا نمونیم. ما باید دیگران رو کمک کنیم، دست و پا بزنیم، دیگران هم خودشون رو آماده کنن اگر حضرت آمد عقب نمونن. این دست و پا زدن ما که دیگران هم بخوان خودشون برسن به حضرت، بلکه امام زمان به ما رحم کنه ببینه ما دلمون میخواد یه عده دیگری هم دستشون به دامن او برسه. یعنی ما هرچی تلاش کنیم شبانه روز کمه، شبانه روز، اما این ربطی به نداره ما تلاش کنیم یعنی آقا میاد. یک جهتش ودایعه، یعنی ما نمیدونیم چقدر آدم باید تو این دنیا بیاد، خدا مقرر کرده چقدر آدم در این عالم بیان، انا هدینا واستبید ما شاکر و مکر، در مورد اونا اتفاق بیفته ما نمیدونیم. لذا نمیدونیم الان وقت ظهور یا هزار سال بعد. دعا میکنیم از نظر ایمانی، انهم یرونه بعیدا، کفار میگن دوره، ما نراه و غریبا، ما میگیم خدا اراده کنه انشاءالله فردا میاد، و یه جوری باید منتظر باشیم انشاءالله فردا میخواد بیاد. مؤمن شب میگه ایشالله فردا میاد، ولی ایشالله فردا میاد یعنی من ایشالله فردا آمادم دیگه. شما فردا 500 تا مهمون بخواد خونتون بیاد صبحونه آماده ای؟ میگه آمادم. یعنی این آقا بخواد بیاد آماده ای بری تو لشکرش؟ آماده ای دستورش رو اطاعت کنی؟ و اگر صبح میگه ایشالله شب میاد، یعنی اینقدر طول مدتش کوتاهه، نه هم یرا اونها بعیدن و نراه و غریبا، از یه جهت میگم ایشالله فردا صبح بیاد، از یه جهت نمیدونم فردا صبح یا هزار سال بعد نمیدونم. یکی از عوامل اینه که این یک عامل حداقل به ما هیچ ربطی نداره، توجه فرمودین، و این باعث میشه که ما خطا نکنیم که خیال کنیم ما میخواهیم امام را کمک کنیم، امام قرار ما را نجات بده، او منجیه، مثل کسی که غرق شده و یک کسی ناجیه، ناجی او غریق ماییم، برعکس نیست، ما یه جوری گاهی حرف میزنیم انگار که او نعوذ بالله غریق ما ناجیم، ما همچی ارزه این. اصلا تا وقتی که ما خیال کنیم ما ناجی هستیم، در روایت هست تا ناامید از خودت نشی، تا ناامید از هیچ حکومتی نشی، از هیچ انسانی نشی. این تعبیر دینی اینه، خدا پیغمبرش میاد و ما رمیت از رمیت، زدی ولی تو به خودت نگی، تو نزدی، تو وظیفه داری، ما وظیفه داریم هر چی توان داریم به کار بگیریم، کم نگذاریم. الان که حکومت دست ماست، باید بهترین حکومت دنیا باشه، خیلی فاصله داریم از نظر اقتصادی، اجتماعی، نظامی، بدو بدو صبح تا شب، اما دل بهش نمیبندیم، اما اونو ایدئال، نصف ایدئال، ثلث ایدئال، وقتی خیلی هم فهم کنیم خوبه رو دارم میگم، نمیدونیم چرا پم میدوی؟ میدوم دومی تکون بدم بلکه او قبول کنه منو، میدوم خدمت میکنم به شیعیانش بلکه او من را قبول کنه، اما قرار نیست من نجات بده، او قرار نجات بده، او منجیه، او ناجیه، من غریقم، هلاکم. من گفتن یه آخر آدم دعای غریق بخونین، آدمی که افتاده تو اقیانوس متلاطم فیگور منجی نمیگیره، ما غریقیم و خدا میدونه اگه باور کنیم غریقیم، راست بگیم. آدمی که بیمار، من دیدم مثلا یه نفر خیلی گرفتاره، میگه آقا من خیلی زدم شما رو ببینم، یه مشورتی از شما بگیرم، من در مورد فلان موضوع دینی اینطوری هم چی کار کنم؟ میگم چقدر زدی منو ببینی؟ یه سگ روسیا و یه گوشه خلوت رو به قبله می نشستی، می گفتی یا بقیت الله، من اینجوری هم شب قدر اومدم قرار گذاشتم، وعده دادم شکستم، بعضم اینه، نمازم اونطوریه، این ازم ناراضیه. اینایی که میخوای به من بگی که من کوری که اساکش کور دگر نمیشه، اینو با حضرت حرف بزن، میشه نوه، میبینه، دعا میکنه، اثر میکنه، بعد از یه مدت حسش میکنی. لذا امام صادق فرمود برگردم، امام صادق علیه السلام فرمود که یه آیه جلو علی رو گرفت. بس این ایام اگه یادتون باشه شبهای گذشته الهیات شکست بود، مؤمن خیال میکنه شکست بخوره، نکنه خدا با من کار نکنه، چرا حاجتمو نمیگیرم. آقا گاهی امام المتقین که امیرالمؤمنینه یه جاهای شکست رو میپذیره. پیغمبر علی رو به تیغ اون 40 نفر میسپره در لیلت المبید برای یه مصلحت بالاتر. مؤمن در پایان کار شکست نمیخوره، نه در مقاطع کوچک. لذا شبای پیش عرض کردم ما طرفدار پیروزی نیستیم، ما طرفدار حقیم. گاهی میبینی باید شکست بخوره تا جبهه حق پیروز بشه. امام صادق برای ما سلام الله علیه تعریف کرد دیگه، شما نگاه کنیم امام حسین در کربلا شکست خورد، بله در کربلا شکست خورد، ولی دنبال چی بود امام حسین از روز اول؟ دنبال اینکه یه عده رو برگردونه به سمت حق، نوری بندازه که حق و باطل از هم جدا بشه. ها چقدر شهید ما داریم که با امام حسین اینا هدایت شده. ببینید در مسیر هدایت یکی قد همه عالم میارزه. فرمود بذل مهجته فی کل یستنقذ عباده، که گاهی آدم خونشو میده که عده رو نجات بده. اون جوونی که در یه شرایطی وقت نیست، شرایط اضطراری استثنایی، پاروی مین میگذاره معبر باز کنه، شکست و قبول میکنه که جبهه شکست نخوره. درسته؟ لیلة المبید پیغمبر شکست و قبول میکنه که علی رو ممکنه از دست بدم، که اصل جبهه حق شکست نخوره. یه جایی زهرای اطهر در هم میشکنه که اصل جبهه حق. وقتی اومده بود خواستگاری امیرالمومنین، پیغمبر فرمود چی داری علی جان؟ عرض کرد یا رسول الله یه شمشیر و یه اسب و یه سپر یا زره. فرمود شمشیر و اسب و برای جنگ نیاز داری، سپر دیگه نیاز نداری، زره هم پشت ندارد فاطمه جان، به تو پشتم گرم است. خیلی شکسته، خیلی ناکامیه، ولی عوضش جبهه حق رو حفظ میکنه، عوضش جبهه حق رو حفظ میکنه. با همه وجود، با انتخاب، با دستور پیغمبر. به ما اگر بگن فردا قراره یه اتفاقی بیفته، اصلا شب خواب اون نمیبره. اون میدونه، انتخاب میکنه، با چشم باز انتخاب میکنه، انتخاب میکنه. گاهی بعضی از شهدای ما که اینا نوکران اهل بیتن، بدون اینکه بخوام قیاس کنم، اونها قلن اینا پایین کوه وایسادن، ببینی یه قدمی شبیه اونا حرکت میکنن، انتخاب میکنه. یه ماسک شیمیایی زدن و سه نفرن اینجا، شکست و انتخاب میکنه. میگه نداره، من جام باز میشم. این ور میداره میذاره رو صورت اون یکی، اون ور میداره رو صورت این. مؤمن چون ایمان داره، گاهی شکست مقطعی رو انتخاب میکنه، درد رو انتخاب میکنه. همش هم شهادت نیست، گاهی جام بازیه. ریاسی بخوره، جانبازای شیمیایی قدری از زهرا رو درک میکنن که گاهی برای یه نفس به ازای یه دم و یه بازدم دو دفعه آتیش میگیره. یاد این میفتن که از زهرا با هر نفس کشیدن سیاه و کبود میشد. انتخاب میکنه، خودش انتخاب میکنه. مؤمن دنبال این که در همه مقاطع پیروز بشه نیست، مؤمن آماده است، منتظره. تازه اگر بهش کارو سخت کنی، دیشب عرض کردم، تازه اگر بگی یه لشکر جدید اومده دیگه شما الان له میشین، فزاده هم ایمانا. ما باید نگاه کنیم هر وقتی که در بحران قرار گرفتیم، انواع بحران، در یه جایی که ما مظلومیم، ما نسبت به این اسرائیلیا واضح مظلومیم. کاشانی مظلوم نیست، شاید زن بچهش ازش آسی باشن، شاید همسایه هم از من آسی باشن، شاید همکارم از من آسی باشن، اما نسبت اسرائیلیا من مظلومم دیگه، روشن، من کاری نکردم. مؤمن در جایی که مظلومه نگران نیست که چیزی از دست بده. ممکنه خونی هم باید ریخته بشه، راه باز بشه. راه که بسته میشه، تازه شوقش زیاد میشه. در سوره آل عمران خدا میفرماد مؤمنین اینجوری بودن که وقتی گفتن له شدین، همه ریختن، شما سه چهار تا موندین، یو یا لشکر جدید یا یه حمله دوباره شد، میفرماد فزادهم ایمانا، ایمانشون زیاد شد. تازه چرا یه نفری محاصره است، یو بگن هزار تا اضافه اومدن، این بعد بیشتر بترسه. او میگه من تا وقتی میتونم کار میکنم، تا وقتی میتونم کار میکنم. یه جایی انقدر دشمن قویه که من دیگه نمیتونم کار کنم، کار دست من بر نمیاد. اینجا میگه خب پس قرار خدا کار کنه، یا من شهید بشم یا خدا کار کنه. لذا وقتی محاصره تنگ میشه، تازه میبینی چهره امام حسین برافروخته تر میشه. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. میگه خدا داریم، اونا هزار تان، ما خدا داریم. خدا که با هزار تا و صد هزار تا قابل قیاس نیست. حسبنا الله و نعم الوکیل. و گاهی قراره چیز کوچکی از دست بده، به من بگن پا تو قراره از دست بدی، این که چیزی نیست. گاهی قراره بگن دست تو باید از دست بدی، گاهی قراره بگن چشم تو باید از دست بدی، گاهی میگن به امیرالمومنین باید فاطمه را از دست بدی. او چون آماده است، چون میدونه شکست در این مسیر اون پیروزی اصلیه، والعاقبت للمتقین، میدونه، میدونه اصلا مؤمن در این دنیا بدون شکستگی وجود نداره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، شکست ها و ناکامی های مقطعی کوچیک لازمه اون پیروزی بزرگه، میدونه، ایمان داره، قبلش گفتن. مثل اینکه من یه فیلمو یه بار دیدم، بار دوم دارم تماشا میکنم. شما یه فیلم ترسناک بار دوم ببینی که دیگه نمیترسی، دیدی چی شده دیگه. مؤمن چون پشت پرده عالم میدونه همه رو خدا چیده، کار تنگ بشه هیچی از دست من بر نمیاد، تازه میگه پس خدا میخواد بیا. حالا چون شب آخر جلسه است، من یه دعا اول بکنم، به خاطر اینکه خواهرها جاشون بیرون سخته، من کوتاه کردم عرایزم و دیگه میخوام وارد روزه بشم. شب آخر جلسه است، من از همه حلالیت میطلبم، دعا میکنم انشالله هر دقیقه ای که پای منبر من وقت شما گرفته شد، خدا به جاش روزیتون کنه زیارت امام زمان و نشستن پای منبر امام زمان رو انشالله. خدایا ما اسم فاطمه زهرا میاد دلمون میلرزه، به حضرت زهرا ما حساسیم، میدونیم یه روزی میشه، روزی که الملک یومئذ لله الواحد القهار، روزی که همه میفهمن حکومت از آن خداست. این دنیا حکومت از آن خداست، ولی بعضیا نمیفهمن، ظواهرش معلوم نی، قیامت معلومه، دهنا بسته است. اون لحظه یه صدایی بلند میشه، یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و غضوا ابصارکم، سرا رو پایین بندازید، حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الی الجنه. اون روز یه عده میترسن، اونایی که ظلم کردن میترسن، اونایی که کمکاری کردن میترسن، قاتلین میترسن، اسمش بیاد میلرزن. یوم یعذ الظالم علی یدی، ظالم میزنه پشت دستش و یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که با این ملعون من رفیق نمیشدم. اما اون لحظه ما ولو دهنمونو بسته باشن بشنویم مادر ما میخواد وارد محشر بشه، میگی مادر ما رو فراموش نمی کنه، مادر ما رو یادش نمیره، میاد محاذی عرش قرار میگیره، قرار وارد بهشت بشه، نمیره بهشت. شیخ صدوق نقل کرده شروع میکنه گریه کردن. گریه برای چی؟ خطاب میاد یا فاطم، یا فاطم، یا فاطمه، نه یا فاطم، توضیحش طلبتون، یعنی فاطمه جان لکه عندی الرضا، هرچی تو بخوای الان دیگه گریه نباید بکنی. زبان حالش اینه، خدای تنهایی برم، یا رب شیعتی و شیعت ولدی، ما رو فراموش نمی کنه. مؤمن به یاد این که یه روزی مادر ما رو صدا میزنه، اینجا اگه تلخی ببینه میگه نوش جونم، میارزه به اون لحظه ای که مادرمون ما رو هم یاد کنه، ما رو هم زیر پرچم امیرالمومنین جمع کنه. خدا انشالله روزی همه تون بکنه اون لحظه ای که زهرای عطر وارد قیامت میشه، دلتون غنج بره، چشمتون برق بزنه. امام صادق در یه عبارتی فرمود که مفهوم کلام حضرت اینه، شما اونجا فکر نکنید باید بگردید ما رو پیدا کنید در اون وانفسا، من میام اخذتهو بیدی یوم القی، من میام تو رو پیدا میکنم. ندیدید امیرالمومنین در جمل و صفین پایان جنگ میگشت تو جنازه های کیو پیدا میکرد، بهش میگفت این غریب بوده، من به این نماز بخونه. مولا تکخور نیست، از ویژگی های مادر اینه نمیتونه تکخور باشه، ما رو فراموش نمیکنه. فاطمه جان ما تو این دنیا الحمدلله، الحمدلله گاهی به خاطر شما طعنه شنیدیم، زهی سعادت، الحمدلله گاهی ما از خرمون کردن، الحمدلله خدا رو شکر چیزی نبود، نوش جونمون، نوش جونمون، خدا رو شکر. خدا کنه که ما یه نسبتی با شما داشته باشیم، ما که قبول نداریم. وقتی محمد ابن مسلم گفتن تو شهادتت تو دادگاه قبول نیست، چرا؟ خب خیلی آدم با عظمتیه، او و رفیقش بود، گفتن فاطمیان جعفریان، این دوتا فاطمی جعفریان، زدن اینا زیر گریه. چرا گریه میکنی؟ گفتن شما بر محمد ابن حسین گفت شما برای اینکه ما تن بزنید گفتید فاطمی، ما اگه فاطمی زهرا قبول کنه ما فاطمی هستیم که با دنیا عوض نمی کنیم، شما فوش بدید. الحمدلله الحمدلله. حالا وارد روزه بشن. شب شهادت از زهرا سلام الله علیها همیشه طبعا اینجوریه دیگه، ما خیلی دلون برای امیرالمومنین میسوزه. ما اصلا نمیدونیم چه محبتی بود که حالا میخواد فراق رخ بده. چی شد؟ درستم هست این روزه محبت امیرالمومنین درسته، اما من میخوام اون سرش هم عرض کنم. ببینید عزیزان، پیغمبر اکرم میدونه اگر بمیره شهید بشه روح مبارکش از این عالم بره به لقاء الله میپیونده دیگه. لقاء الهی، دیدار با خدا، الذ لذاته. پیغمبر که اینو میدونه، پیغمبر که مثل من نیست، روحش پر میکشه برای ملاقات خدا. اما این پیغمبر بعد از جنگ خندق دیگه، از بعد از جنگ خندق اگه یه روز امیرالمومنین رو نمیدی دست بالا میکرد اللهم لا تمتنی، خدای من نمیرم، چی کار داری تو دنیا؟ حتی طوری یعنی علی، یا یه بار دیگه علی رو من ببینم. پیغمبری که میدونه مرگ او از این دنیا و خروجش دیدار با خداست، براش دوری از امیرالمومنین سخته. یعنی هم دوری پیغمبر برای امیرالمومنین سخته، هم دوری امیرالمومنین برای پیغمبر. این برای از زهرام هست. حالا نگاه کنید این ایام که ما توش هستیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه مثلا قرار فرداش روح مبارکش مفارقت کنه، اگر بری بالا سرش چشم دلتو ببری میبینی ذاب لحمها، گوشت بدن آب شد، نهل جسمها، تنی نمونده دیگه، چیزی باقی نمونده، حتی سارت کل خیال، انگار پارچه رو زمین انداختن، آب شده. یغشا علی، در یه نقل دیگه یغشا علیها ساعتا بعد از ساعت، ساعه عرب به لحظه میگه، لحظه به لحظه حالش تغییر میکرد، میرفت و برمیگشت. این یعنی بچه ها که بالا سر بی بی نشسته بودن هر لحظه میگفتن الان تموم میکنه، هر لحظه، لذا رو اگه برمیگردوندن میخواستن برگردن نگاش کنن مضطرب میشدن نکنه نباشه، و از اینقدر وخیم شد. تو این شرایط قاعدش اینه امیرالمومنین باید بالا سرش نشسته باشه، ولی امیرالمومنین نمیتونست حالشو ببینه، در مسجد بود. برای امیرالمومنین این ناتوانی زهراش سخت بود دیدنش، این حال وخیم حضرت زهرا برای امیرالمومنین مشکل بود. تو مسجد نشسته بود، دلش تو خونه بود، ولی نمیتونست نگاه کنه. آدمی که یه مریض بد حال داره تلفنش زنگ بخوره دلش هزار را میره، صبح داره نماز صبح میخونه تلفن زنگ بخوره میگه یا ابوالفضل. امیرالمومنین تو مسجد نشسته بود، همین ایامی که مثل فردا که میدونه هر لحظه اوضاع عوض میشه، یهودی چند تا خادمه چند تا دختر دارن میدونن، دلش ریخ، نگاه کرد فرمون مل خبر، چیه، چی شده، چه خبره، مالی ارا کنن متغیرات الوجوه و الصور، چرا به هم ریخته چشمت چهرتون. اینا گفتن یا امیرالمومنین اگر میخوای یه بار دیگه فاطمه رو ببینی ادرک ابنت عمک از زهرا، ممکنه دیر برسی، ما نمیدونیم که الان فاطمه هست یا نه. آقا بلند شد افتان و خیزان، می نشست پومی شد می افتاد، خیلی فاصله کمه، خودشو رسوند به بالین صدیقه طاهره، سرشو بغل گرفت، هنو باور نکرده، صداش میزنه یا بنت رسول الله کلمینی، کلمینی یعنی یه چیزی بگو بدونم زنده ای، جواب بده، یا ام الحسن و الحسین، حسن و حسین دارن نگاه میکنن، یه چیزی بگو. وقتی چند بار صدا زد ناامید شد. اینجا دیگه غریبانه همینجور اشکش که جاری شد امیرالمومنین خیلی مظلومانه فرموند که کلمینی یا فاطمه و انا ابن عمک علی، تو هم دیگه نمیخوای جواب بدی. اینجا داره ففتحت عینیها، تو بعضی نقلا از قبلش حسن و حسین آمدن زجه زدن جواب نداد. من اینجور میفهمم که حال امیرالمومنین وخیمتر بود، ففتح عینیها، چشما رو باز کرد، درهای بهشت رو به روی امیرالمومنین باز کرد. ففتحت عینیها فی وجه امیرالمومنین، چشما رو به صورت امیرالمومنین باز کرد، چشم تو چشم شدن. اولین عبارتی که گفت این بود: ابکنی علی جان، برام منم گریه کن، دارم تو رو از دست میدم، فکر نکن برام آسونه. فهمود علی جان برام گریه کن، ابکنی و ابکل الیتاما، من نیستم برای یتیمام گریه کنم. ولا تنس قتیل العدا بطف العراقی، علی جان هوای این شهید کربلای منو داشته باش.